أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فاستيقظ من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها فوضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون فوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. در بخش پایانی سوره مبارکه زمر که در مکه نازل شد اساره مسائل مبدأ و معاد رو تبیین میکنند. اون چی که مربوط مسائل سابق بود عنوان توکل، ممکن است کسی متوکل باشد اما سعی نکند که کرامت خودش حفظ بکند و اگر کسی به مقام جمع رسید در ضمن اینکه توکلش محفوظ است از کرامت خود صرف نظر نمی کند. میگوید من توکل کردم به خدا و همه اسباب و علل در اختیار اوست. خدای سبحان همه نیازهای مرا می تواند رفع بکند و اون چه در جهان هست سپاه و ستاد الهی است. می تواند با دست من مشکل را حل کند، می تواند به دست فرشته یا انسان دیگر مشکل را حل کند، ولی اگر مشکل مرا به دست من حل بکند من از خدا این را هم طلب میکنم. این با توحید با توکل هماهنگ است اما با کرامت نفس اینطور است. همه خواسته را انبیا هم داشتند، توکل می کردند و می خواستند خدای سبحان حوائج اونها را برآورده کند، اما نه به دست دیگران بلکه به دست خودشون، چون خودشون این مطلب را فرمودند: فإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى ذو نعمة فافعل. اگر توانستی کاری بکنی که بین تو و بین خدا یک ولی نعمتی فاصله نباشد بلا واسطه از خود خدای سبحان که خدا با دست تو مشکلت را حل بکند، این کار را انجام بده. نتونست خدای سبحان شفا عطا کند که بتواند، علل و اسباب هم در اختیار اوست. غرض این است که خواستن شفا هم جزء کرامت است، با توکل مرافات ندارد. معنای توکل این نیست که دیگری مشکل آدم حل بکنه، معنای توکل این است که خدا یا اگر مصلحت دانستی خود مرا شفا بده، مشکل مرا به دست خود مرا حل بکن، که با روایات دیگر هم هماهنگ باشد. همین ائمه علیهم السلام، انبیاء علیهم السلام، اینا متوکل بودن، یک خواستم داشتن، دو اما منتظر نبودن که مشکلشون به دست دیگری حل بشه. سه، در بخش پایانی فرمود الله خالق کل شیء، هر چی که مصداق شیء است مخلوق خداست، برای اینکه فقیر است ممکن است و نیازمند است. خلقت با حدوث ضروری نیست. اگر منظور حدوث ذاتی باشد، البته هر مخلوق ذاتن حادث است، اما اگر منظور حادث زمانی باشد، موجودات مادی حادث زمانی هم چون متضمن هست، اما موجودات مجرد مثل ارواح انبیا، مقام نبوت، مقام ولایت، مقام امامت، مقام عصمت، اینا امر مادی و زمانی نیستن تا بگیم حادث زمانی هست، فقط حادث ذاتی هست، فقیر محضن، ممکن صرفن و مانندون. مطلب دوم است که بر اساس قدرت نامتناهی ذات اقدس اله که همه موجودات در قبضه اوست، چون قدرتش نامتناهی است و نظام علیت حق است، حرف معتزله که می گفتن بر خدا لازم است معاذ الله که همچه کار بکند، این صحیح نیست. یجب و علی اللهی که از معتزله نقل شد درست نیست. یجب و عن اللهی که حکمای امام مهدی میگن حق است، یعنی ذات اقدس اله حتما این کار رو میکند، نه حتما باید بکند. ما یقین داریم بهشتی از انبیاء هستن، مؤمنین هستن، و یقین داریم خدا انبیاء و مؤمن را به جهنم نمیبرد، نه اینکه محکوم است به اینکه نبرد. یجب و عن الله هست، نه یجب و علی الله. یمتنع او عن الله هست، نه یمتنع او علی الله. یه قانون نوشته ما در خارج داشته باشه معاذ الله که این قانون بر خدا حکومت کند محال است. حرف حکمای مؤمن است که یقینا خدا انبیا و مؤمن را به جهنم نمیبرد، نه اینکه باید نبرد. یه قانونی ما داشته باشیم که حاکم بر الله باشد. اگر یه قانونی داشته باشیم بالاخره فعل اوست، فعل او که بر او حاکم نیست. بنابراین بین یجب علی الله که به معتزله منسوب است و یجب عن الله که حکمای امام میگن فرق است. بین یمتنع علی الله که به معتزله منسوب است و یمتنع عن الله که حکمای امام میگن فرق است. اینا مطلب دیگه است. لذا ذات اقدس اله فاعل موجب است، نه فاعل موجب. ضروری هم هست، منتها این ضرورتش من الله هست نه علی الله. خب این درباره الله خالق کل شیء به مانند. اما حالا این سوالی که مربوط به سنت هاست، گاهی به ما دو چیز دستور دادن. یکی اجتهادی در مسائل فقهی است که او روشمند است، با سالیان و متمادی روشمندانه انسان زحمت بکشد تا حکم الهی رو به دست بیاره. یکی هم ترغیب به اجتهادی در مسائل سیاسی اجتماعی و مانند آن است. یعنی من سن سنتا حسنه فلهو اجران عمل بها. این کسی سنت حسنه ای رو ایجاد بکند. سنت حسنه آن است که با قواعد کلی دین مطابق است. یکی شواهدی هم تأیید بکند که مرضی خدا و اهل بیت است. دو نص خاصی هم نداری. این سه مثلا اقدام میکنه، بهره برداری میکنه. چهار مسجد دستور خاص داریم، اما حسینیه، سقاخونه، اینا در هیچ دعایی در هیچ روایتی نیامده، ولی سنت سنت حسنه است. هفته وحدت سنت حسنه است. دهه کرامت سنت حسنه است. دهه ولایت ذی الحجه سنت حسنه است. کسی نمیخواد بگه اینها در اسلام وارد شده است. این من سن سنتن حسنه ما رو ترغیب بکند. مجتهد یعنی مجتهدی در مسائل سیاسی و اجتماعی باشید. ببینید که چه چیزی رو شما بنیانگذاری کنید. تو مسائل عبادی این هفته ها و دهه ها یاد شده جز سنن ماست. تو مسائل زندگی میگن از 14 اسفند و مانندان هفته درختکاری است. هم دین به ما دستور زندگی داد، هم دستور بندگی داد. چجور زندگی بکنیم؟ روایاتی که درباره چجور زندگی کردن، تمیز نگه داشتن کوی و برزن، تمیز نگه داشتن فضای محیط، وجود بارک امام صادق سلام الله علیه، اون امور ششگانه رو برای همین فرمود. سه امر است که فرمود: فقیه میخواهیم، امیر خیر مطاع میخواهیم، طبیب وسیل ثقه میخواهیم، که مربوط به مسائل عبادی و امثال ذلک است. سه امرش مربوط به محیط زیست و فضای زیست و زندگی سالم. اما هر جا میخواد زندگی کنی، چه شهر چه روستا، باید مواظب باشه این سه اصل رو حفظ بکنی: لا تطیب و سکنا لا بسراس بلحب طیب المال قذیر و الارض الخواره. یه جای زندگی کن، زمینی که کشاورزی باشه، هوای سالم داشته باشه، آب فراوان داشته باشه. اینا راه زندگی است که به ما گفتن، اونم راه بندگی است به ما گفتن. اون وقت انسان برای درختکاری به مانند اون یه روزی رو یا یه هفته رو اختصاص میده. این میشه سنت حسنه. ما را ترغیب کردن که این کار رو انجام بدید، یا روش خوب، سنت خوب داشته باشید. سنت سیه مثل چهارشنبه سوری امسال داره که حساب خاص خودشی داره. در جریان سلام دادن به ائمه علیهم السلام همین است. ما یه بخش منصوص داریم، یه بخش سنت. بخش منصوص همی زیارت های وارد شده است، یا از راه دور یا از راه نزدیک. بخش ها که جز سنت است، یعنی من سن سنتن حسن است، نه جز منصوصات. مثل این حساب بعد از نماز 14 معصوم را سلام بدهد، برای اینکه محل ابتلای ماست. اولین چیزی که تو قبر از ما سوال میکنن بعد از مسئله توحید و نبوت اینها، میان امامت کیه، امام اولت کیه، امام دومت کیه، اینا سوال اولیه است. سوال بعدها نیست، یعنی سوال اول قبر است. مرحوم ابن طاووس ازمان لده اسامی 14 معصوم سلام الله علیه ما را حک کرده توی انگشتری، بعد وصیت کرده که من مردم اینو در قبر لای دهنم بذاره که جوابم نقد باشد. اینا سنت حسنه درست میکند. میگه حالا که میخوای نماز خوندی ما سلام بدی، چرا حالا سه طرف که نسی ندارد؟ اون سنم سنت است، اونم فضیلت دارد، رجاءن و تبرکن. اینم رجاءن و تبرکن است، هیچ کدوم منصوص نیست. ولی یه کاری انجام بدید که آینده جواب نقد بتونید داشته باشید. خب اینا مربوط به سوالهایی است که مطرح شد. بعد فرمود به این که مبدا جریانش اینه. جریان قیامت که بخواد شروع بشه، این تای قبضه قبضه تای وحدت است، مثل تمر و تمره. فرمود یه مشت خدای سبحان که بگیرد کل عرض را جمع میکند. این که فرمود جمعاً یک قبضهو نه قبضتهو دو، یعنی مجموعه زمین توی مشتشه، توی قبضشه. این چنین نیست که ذات اقدس اله برای او قدرت فرا صرف بکند. با اینکه کلتا یدهی یمین، با اینکه منزه جاره هست، با اینکه طبق بیان نورانی هست می در نهج البلاغه فرمود فاعل لا بالحرکه ولا بالآله، با ابزار کار نمی کنه، با دست و پا کار نمی کنه، با اراده کار می کنه. اراده او این است که زمین جمع کرده. و السماوات و مطویات رو بیمینه، کل مجموعه آسمان ها و زمین هم جمع کرده. در این صحنه نفخه پیدا می شه. حالا از این نفخه گاهی نقره به ناغور آمده، گاهی ساخه آمده، گاهی سیحه آمده، گاهی زجره آمده، گاهی نفخه آمده. مناسبت هایی که این کار به همراه دارد، طبق این مناسبت ها این کار نامگذاری شده در 5-6 آیه. بعضی ها به نفخه، بعضی ها به سیحه. اما ما با یه تشر همه را از بین میبریم، با یه تشر همه را زنده میکنیم، با یه سیحه، با یه فریاد، با یک صدا، با یک صیحه همه را خاموش میکنیم. وقتی همه را خاموش کردن، اومد نوبت به روشن شده میرسد. تو روایت دارد که 40 سال فاصله است بین نفخه اول و نفخه دوم. خب نفخه اول که شد، مجموعه آسمان زمین گرفته میشود. وقتی آسمان زمین بساطش برچیده شد، نه زمینی است که به دور خود بگرده تا شب و روز پیدا بشه، نه شمسی است که زمین به دور او بگرده و سال پیدا بشه. این 40 سال کجاست؟ این 40 سنه کجاست؟ خدا قراره رحمت کنه مرحوم منیسی رضوان الله، ایشون تو بهار به زحمت افتاده تو از سما و عالم. اگر بخواد مفسر بشه، تحقیق درس بخونید، عالم بشه، حتما یعنی حتما این از سما و عالم مرحوم علیسی مراجعه میکنید. فاصله بین نفخ اول دوم که فرمود 40 سال است، ببینید چی توجیه میکنه بزرگوار. اون روزها حاکم بر جو مسئله هیئت نجوم همون هیئت بطلمیوسی بود. بر اساس هیئت بطلمیوسی اون فلک والافلاک، یعنی فلک نهم، اون هم میگرده، با گردش او شب و روز پیدا میشه و این 8 فلک در دور او هستند، به همراه او میگردند، شب و روز را او تولید میکنه. خب اصلش به هم خورد، فلکی در کار نیست، فلک هشتمی در کار نیست، فلک هفتمی در کار نیست. اون روزها یه چیزی مطلق قابل قبول بود. حرفهای هیئت بطلمیوسی هم تو فلسفه و کلام آمد بده، هم متکلمین ما این حرف داشتن، هم حکما این حرف داشتن، هم محدثین ما حرف داشتن. مرحوم ملیشه اسفانداری فرمود که شاید اون فلک الافلاک از بین نرود، او حرکت بکند، شب و روز پیدا میشه، سال و ماه پیدا میشه. خب چاره نبود برای توجیه کردن. امروز هم اگر ما بخوایم بعضی از مسائل رو به سال و ماه توجیه کنیم، با فرضیه های امروز توجیه میکنیم. این چیزی نیست که حالا حکما یا متکلمین برابر هیئت هم، چون مسئله فلسفی یا کلامی که نیست، مسئله هیئت نجوم است که با آریه به کلام فلسفه را پیدا کرده، اینجا هم با آریه به حدیث را پیدا کرده. این اربعین را باید معنا کرد که اربعین یعنی چی، وگرنه شمس و قمری در کار نیست، فلک افلاک و فلک سامر و امثال ذالک در کار نیست، اصلش در کار نیست، چون که فرعش بماند و مطویات یعنی ظاهرشون که همه این از بین میره. هر ماده زمانمند است، اما چیزی که ماده ندارد مثل نبوت، عصمت، ولایت، این زمان ندارد. اصل عالم ماده حادث است ذاتاً و زمانن، چون خود ماده سیال دیگه. اما یه موجودی است که مادی نیست، ماده ندارد، مثل عصمت، ولایت، نبوت، اینا که مقام اعتباری نیست. اگر چیزی مادی یا مدی بود، این بر حادث زمانی است به ذاته، یعنی سیال دیگه، این بقا ندارد. چرا به قدم موجودی که مادی است و مده دارد، ماده دارد، این ذاتن زمانی است، این بقا ندارد تزدن از قدم. اما موجودی که مادی نیست، ماده ندارد، مدت ندارد، مثل این مقامات یاد شده، اینا که مقامات اعتباری نیست. یه وقت اسم میگه فرون شخص به این سمت رسید است، مدیر فرون مدرسه است، یا وزیر فرون جاست، یا وکیل فرون جاست، اینا مقامات اعتباری است، گاهی هست گاهی نیست. اما مقام عصمت و مقام اعجاز و مقام نبوت و مقام ولایت اعتباری نیست. این مقامات نه زمینی است نه زمانی، بنابراین اینا ثابتن نه ساکن. از این طرف ذات اقدس اله برابر کل منه قدیم دائم الفیض علی البریه، دائم الفضل علی البریه، از این طرف او دائم الفیض است. اما عالم حادث است، برای اینکه مادی است، بقا ندارد، فضل از اینکه قدیم باشد. این شعر حکیم سبزواری هم جمع بین دو مطلب دیگه فرمود: والفیض منه دائم متصل و المستفیض داثر و زائل. از این طرف کل منه قدیم درباره گذشته، دائم الفضل است درباره گذشته و حال، دائم الفیض است درباره گذشته و حال. از طرف آینده هم که اختلافی بین احدی نیست، وقتی انسان وارد بهش شد دیگه عطا غیر مجزوز است، هیچ انقطاعی نیست، ابدیت رو هم پذیرفتن. اختلافی اگر هست در ازلیت است. اگر در ازل مثل ابد فیض خدا دائمی باشد، با قدرت الهی منافاتی ندارد. قدرت الهی میتواند فیض ابدی داشته باشد، چون که درباره آینده این اتفاقی است، درباره آینده کسی اختلاف نشرده که بهشت و ارواح مؤمنین و خود مؤمنین و اجساد و ابدانشون برای ابد هست. خب فرمود این نفخ صور که شده، اگر کسی فرزند در زمین باشد و هنوز نمرده باشد، با این نفخ صور میمیره. اما وقتی همزمان زمین برچیده شد، آسمان ها در هم پیچیده شد، کسی در زمین نیست تا اینکه این بخواهد با این نفخ صور بمیره. اگر کسی فرزند بود، با نفخ صور میمیره. منتها این مرگ برای افرادی است که به مقام شهادت یا ولایت اینا نرسیدند. روایتی که مرحوم نراقی رضوان الله علیه نقل می‌کند، بعضی دیگران نقل کردند، ارواح این الا من شاء الله تنها فرشتگان حامل عرش نیستند، ارواح انبیا و اولیا و شهدا رضوان الله مستثنا هستند، اینا زنده‌اند. اینها زنده از دنیا وارد برزخ میشوند، زنده از برزخ وارد صحنه قیامت میشوند. درباره خیلی ها شماتون روایات قبر ملاحظه کردید، در وقتی که سوال جواب میشه میگن نم، این نم فعل امر است از نام ینامو، نم یعنی بخواب. حالا نم غریر العین است، یا مثلا خدا ناشده با عذاب میخواب. بعضی ها خوابند، وقتی هم که برخواستن بگن من و اصنا من مرقد نهازا، مرقد یعنی محل خواب، اون بستر خواب، رقود یعنی خواب، تحسبهم ایقاظن و هم رقود، اصحاب کهف خواب بودن دیگر، راقد یعنی نائم، مرقد یعنی منام، و تحسبهم ایقاظن و هم رقود. اینا وقتی که وارد صحنه میشن میگن من و اصنا من مرقد نهازا، وقت بهشون میگن نه یوم امسال نم نبود، سالیان متمادی شما تو برزخ بودید. یه دستن که بیدار و زنده از دنیا وارد برزخ میشن، زنده و بیدار از برزخ وارد صحنه قیامت میشن با اینکه مردن. اینی که درباره شهدا فرمود به اینکه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا، خب بالاتر از شهدا ائمه علیهم السلام دیگر، اینها هم یقینا زنده وارد میشوند. پس این الا ما ان شاء الله اختصاصی به حاملان عرش ندارد، کسانی که در حد عصمتن، در حد امامتن بالاصاله، و شاگردان ملحق به اینها مثل شهدا و صلحا و صدیقین ممکن است به تبع اینها هم زنده باشند، البته با حفظ درجات و مراتب. اینها زنده وارد برزخ میشوند و زنده از برزخ وارد قیامت میشوند. ربنا امتنا اثنتین و احیتنا اثنتین دیگه مال اینها نیست، اینا لا یذوقون الفیان موت الا الموت الاولا، ممکن نسبت به بعضیا باشن، اینا همیشه زندن. وقتی که این حی شد، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، کسی به این حیات بار یافت دیگه نمیمیرد، اون بدن است که میمیرد دوباره برمیگردد، اینطور نیست که روح بتواند بمیرد. درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد شد که تنام و عین ولا ینا و قلبی، تو ذهن این از درباره بعضی از مؤمن هم آمده است که روح پاک مؤمن هم نمیخوابد، یعنی چشمش میخوابد ولی قلبش بیدار است. این رؤیاهای صادقه همینه دیگه، اگر روح بخوابد که یا خواب نمیبیند یا از راس احلام گیرش میاد، اما رؤیای صادقه این معنیش اینه که با حقایق خارج در ارتباط دیگه. اون کسی که با حقایق خارج در ارتباط است رؤیای صادقه دارد، پس معنیش نخوابه دیگه، اونی که میخوابه یا از واسه احلام میبینه یا هیچ خبری نیست. پس در نفخه اول اینطوره، از نفخه اول گاهی به نفخ، گاهی به انکانت الى سهدن واحدتن، گاهی به نقرف ناقون، گاهی به ساخه، گاهی به زجره، به عناوین گوناگون چند طایف آیات هست که یاد شده است. حالا بین نفقه اول و نفقه دوم چقدر فاصله شد؟ اون فاصله باید فاصله درجاتی باشد، به این معنی زمان زمین هم بساطش برچیده شد. چه فاصله زمانی است؟ باران موزل می بارد، اون باران را باید معنا کرد که چگونه است، بر کدوم زمین بباره، زمینی نیست، آسمانی نیست، از کجا می بارد. حالا اون آیه سوره مبارکه ابراهیم اگر اون مشکلش حل بشه، خیلی از مسائل میتونه حل بشه. فرمود یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، این که ما زمین را جمع می کنیم یعنی نابود می کنیم یا تبدیل می کنیم به زمین دیگر، آسمان ها را جمع میکنیم یعنی نابود میکنیم یا تبدیل میکنیم زمین دیگر. برابر اون آیه سوره مبارکه ابراهیم که هنوز حل نشد، او حرف اول رو میزند، اگه معلوم بشود که این زمین به چه زمینی تبدیل میشه. این بیان نوران امام سجاد سلام الله علیه که فرمود تبدیل میشه الى ارض لم یؤس علیها، یعنی چی؟ زمینی که روش معصیت نشده. کدوم زمینه؟ زمینی که به صورت خبز نقی در میاد. این روایات در ذیل همین آیه سوره مبارکه ابراهیم دیگه، تبدیل به خبز نقی در میاد، نان گندم خوب که اهل قیامت از اون بخورن تا حساباشون بررسی بشه. این کدوم زمینه؟ اگر اونا حل بشه، اونگاه معلوم میشه به این که اگر باران میاد مناسب با اوست، باران موز می آید تا زنده بشوند، اونا مقدماتش ممکن است تو این 40 سنه، اما اصل صحیح اول، اصل صحیح دوم لحظه ایست. زمخشری تو کشاف میگوید به این که قرآن با جلال و شکوه و عظمت و فصاحت و بلاغتی که دارد به دست یه عدی افتاده است که این و سماوات و مطویات و بیمینه را جوی منا کردن که خودشون خوششون آمده رو منبر هم این حرف ها رو میگن، خیلی هم خوشحال میشن از این ابتکار این آقای منبری. این حرف زمخشری تو کشاف است. اون اینه که گفته مطویاتون یعنی مفنیاتون، به یمینهی یعنی به قسم، یمین رو قسم گرفته، یعنی خدا قسم یاد کرده که من اینا از می میبرم. باید من از علما تعجب بکنم که چرا این حرفا رو تو کتابا می نویسن. باید اشک ریخت بر قرآن کریم که قرآن کریم وضعش به جا شده که اینا مطویات و مفنیات معنی بکنن. یمینی که در برابر یسار امثال ذالک است گرچه کلتا یده یمین، اینو معنی قسم گرفتن. این حرف جناب زمخشری است و کشاف. سرش اینه که اون که بودید باره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دعا رب بندقون بتخذوا در قرآن محجور، اون محجور و این مسروک نیست کما تقدمه، اون محجور از سنخ این رجل لیحجر است، برای که در مکه نازل شد. توقع پیغمبر این نبود که اینا قرآن رو تو مجلس ها و محفل بخونن. توقع پیغمبر این بود که نگر این محجور از سحر از شعبده از جادوس به این رجل لیحجور، اون محجور به اون مناست که فرمود مستکبرین بهی سامرن تحجرون، سامرن شب میشین شما دور هم میشینید میگید قرآن معاذ الله زیان است. نه اینکه محجور است یعنی مطلوب از قرآن ترک کردن. تو مکه اگر قرآن باور می داشتن و این اهانت نمی کردن که حضرت نمی فرمود یا رب بن لقوم اتخذوا در قرآن محجور، این محجور غیر از اون محجور است. ولی علی حال چون قرآن رواج نداشت وضعش به این صورت در آمد که زمخشری میگه باید عشق ریخت، گریه کرد. و گله ما از علما این است که چرا این حرف ها رو تو کتاباش رو می نویسن. و برکت اهل بیت این حرف ها رواج پیدا کرده، قرآن عرضه شده مانند اون. نه روشون غافل است، خبر ندارد چی میکرد. مثل همه افرادی که میخوابند هیچ خبری ندارند، بعضی ها میخوابند رؤیاهای خوب میبینند. روح انسان مؤمن کمتر به خواب میرود، بیشتر رؤیا دارد، رؤیا صالحه و همینه دیگه. ولی بعضی هم شب میخوابند صبح بیدار میشن، عذاب دارن دیگه، هم عذاب روحی دارن هم عذاب بدنی دارن. عذابشون بعد از و وفیت هست. وقتی که کافر باشه مشرک باشه این وارد برزخ شد، یه عذاب مقداری که مناسب برزخ باشه داره که چه حفرت و من حفر نیران. و اگر مؤمن باشه نعمت و رفاه مناسب داره که روزت و من ریاض الجنه. اما اون عذاب رسمی برابر همین آیات محل بحث سوره مبارکه زمر از آیه 70 به بعد همون به وفیت پر نفسه میشه بخواست خدا خواهد آمد. در سوره مبارکه یاسین آیه 51 همون به نفخ فی سوره فیدا هم من اجداسه الی ربهم ینسلون، اینا فورا از قبر بر میخیزن به طرف خدا حرکت میکنن. این قبر کدوم قبر است؟ قبری از زمین بر میخیزن. این زمین تبدیل شده یا تبدیل نشده؟ آیا اینا اول از زمین بر میخیزن بعد زمین تبدیل میشه الى ارض لم یعص علیها؟ اینا در این وسط کجا هستن؟ یا زمین تبدیل شده است به ارض لم یعص علیها؟ این با منها خران نکن و فیها نائد کن و منها نخرج کن چجور جور در میاد؟ قرض این است که در این قسمت دارد که اینا از قبر بر میخیزن. باید با اون آیات سوره مبارکه ابراهیم مشخص بشود که آیا این زمین تبدیل شده است به ارضی که لم یعص علیها و از قبر اون زمین بر میخیزن. یا نه قبل از اینکه تبدیل بشه از اون زمین بر بخیزن بعد تبدیل میشه. حالا که با تبدیل بشه اینا کجا به سر میبرن؟ در سوره مبارکه نبلا مشابه این تعبیر آمده است. در باره نفخ صور در سوره مبارکه نبل به این صورت آمده است که فرمود آیه 87 و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. وقتی اون صیحه می‌وزد هر که در آسمان زمین است به فزع می‌افته که یوم فزع هم بهش میگن. این که در این دعای روز دوشنبه که در اول هو فزع آخر هو وجع و کلون اتوه داخرین. خب پس بنابراین این تعبیرات هر کدام مناسبت آثاری است که از این صیحه برمی آید و نسبت به افراد و اقوامی است که این صیحه نسبت به اونها اثرگذار است. ولی برای ارواح انبیا، اولیا، مؤمنین، صالحا، صدیقین، شهدا یه تخفیفی است که قرآن کریم در همه موارد الا من شاء الله را استثناء کرد. البته یه احتمالی در این گونه از موارد الا من شاء الله است. این الا من شاء الله را در بخشی از آیات فرمود یا در باره اثبات پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود میگه سنغره و که فلا تنسا الا ما شاء الله. این الا ما شاء الله در این گونه از موارد استثنا نیست، یعنی تو منزه از فراموش کردن وحی مگر اینکه خدا بخواد که تو معذر فراموش کنی. این الا ما شاء الله تأکید این مطلب است که اقتدار الهی رو میرسونن، یعنی این که ما گفتیم تو فراموش نمی کنی مثل الله نیستی که خدا درباره خودش رو به ما کان ربک نسیا. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم کما تقدم مرارن اما در سه حوزه حضرت مسئول است. در حوزه‌ای که وحی را تلقی می‌کند چون انکل تلقی القرآن من لدن حکیم علیم، لدن هست اونجا هست جا برای نسیان نیست. انکل تلقی القرآن من لدن حکیم این میشه علم لدنی. بعد از اینکه تلقی کردی حقایق وحی دریافت کردی حافظه تو معصوم و مسئول از سنغره او که فلا تنسو. در حوزه سوم که میخوای ابلاغ کنی یتلو علیهم باشه اعلام کنی برای مردم بخونی لبان مطهرت معصوم است ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. این چه نیست که یه قدر معاذر را یادت بره یه قدر بگی، اینطور نیست. ما هو علی الغیب بزنیم. این سه مقطع که برای حضرت معصوم است قطعی است. در همه مقاطع استقامت فراد به این که اونی که نگهدار توست تو نیستی، خداست. الا من شاء الله یعنی ما باید بخواییم، ما هم که نمیخوام تو یادت بره. در جریان خلود در باب بهشت هم همین حرف است. اونجا هم دارد که خالدین فیها الا ما شاء الله. سوره مبارکه هود آیه 106 به بعد دارد خالدین فیها مادامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. خب دیگه در بهش کسی بیرون نمیاد که. این الا ما شاء الله یعنی وقتی که ما گفتیم مخلدید بیرون نمیایید به ذات نیست، برابر مشیت ماست. اگر چون که این درباره بهشت برزخی باشد که خب الا ماشاءالله میتونه معنای استثنای متعارف داشته باشه، اما اگه در بهشت عدن باشد، بهشت خلد باشد، اونجا دیگه ماشاءالله این چیزی نیست که تا خدا بخواهد شما در بهشت هستید بعد وقتی خدا نخواست از بهشت خارج میشوید. این چیزی نیست، اون عطای غیر مجزوز است. در خود همون آیات سوره مبارکه هود دارد که این تمام شدنی نیست. جز یعنی قطع، ممنون یعنی مقتوع. فبود عطای ما ممنون نیست، مقتوع نیست. این که میگن حبل منین در برابر حبل متین همین است. منین یعنی مقتوع، اون تناب و ریسمان پوسیده کهنه که دست بهش بزنی میفته الفشن حبل منین. اون حبل مستحکم ستبر غیر گسسته این رو میگن حبل متین. همون این ممنون نیست، منین نیست، شکستنی نیست، گسستنی نیست، رفتنی نیست، عطاییست مجزوز غیر لا ممنوعه، یعنی قطع نشده، قطع نمیشه. خب بس بنابراین این چنین نیست که عطای الهی در بهشت اکبر البته قطع شدنی باشد. اینجا هم این پنج شش تعبیری که آمده همه مناسب با اون سهل است. بنابراین دیگه جا ندارد ما بگیم به اشرقت الارض و به نور ربها، یعنی به عدل. نه، واقعا نور الهی اون سهل رو روشن میکنه دیگه. عدل هنوز مرحله بعدی است. نور الهی که نور السماوات و الارض است، اون نور سهل رو روشن میکند. برای هر کسی که مؤمن باشه نور هست، برای هر کسی که مؤمن نباشه نور نیست. و اشتقت الارض به نور ربها، و صحنه قیامت که اون ترسیم میکنن میگه حال این صحنه روشن شد. یک، اون نامه اعمال رو میگذارن. دو، انبیا رو میارن. سه، دو تا محکمه است. یه محکمه اول بین انبیا و امم است، یه محکمه خصوصی است و شعبه های فرعی است که مال هر کسی است. اعمال هر کسی را توی محاکم خصوصی انجام میدن، اما بین هر پیغمبر و امتش و قضیه بینهم بالقسط، اون که تو برنامه عمومی است. این برنامه ها اول بین انبیا و اممشون برنامه میشه که قضیه بینهم بالقسط، بعد برنامه های هر فردی جداگانه مطرح میشه و قضیه بینهم بالحق که مال انبیا و امم است و هم لا یظلمون، بعد درباره هر کسی و وفیت کل نفس ما عملت. دو تا محکمه است، یه محکمه عمومی است که بین انبیا و بین امم، بین ائمه، بین امتها. محکمه خصوصی دیگر مال هر کدومه که شعبه خاص خودشون دارن. و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون، که امیدواریم خدا با ما به احسان عمل کند. والحمد لله.